سوال 170. چرا ما درک نمی کنیم که زمان غیبت چه سختی هایی برای ما دارد؟ پاسخ ما: اگر دقت کنید، زمان ما زمانی است که از افق آن نور بیرون زده است، ولو اینکه برای ما فرقی نمی کند. برای انسان گم شده فرقی نمی کند که در تاریکی یا روشنایی باشد، روز باشد یا شب باشد، چون که سرگرم دنیاست. میگویند درنده‌ای شخصی را دنبال کرد و این شخص خودش را درون چای پرت کرد. دستش را به دو تا ریشه درخت گرفت و آویزان شد. نگاه کرد، دید که ریشه های درخت را موش‌ها می‌جوند تا آن را قطع کنند و این بیفتد. در همین بین مشغول لیسیدن عسل مختصری شد که با خاک مخلوط شده بود و به دیوار چا مالیده شده بود. شب و روز همان موش‌هایی است که ریشه عمر ما را می‌جوند. شیطان و تمام بدبختی ها هم دنبال سر ما کردند. به فکر هیچ علاجی که نمی افتیم بماند، در چا هم افتاده ایم و مشغول خوردن عسل خاکالوده دیواره چا هستیم که این دنیاست که ما را گرفته است. محبت دنیا و فکر دنیوی و اشتغال به لذات مادی ما را مشغول کرده است. گاهی انسان گم می شود و به دنبال پیدا کردن راه هم نمی رود و مشغول کاری می شود. شخصی برای من نقل می کرد که جمعی گم شده بودند. بچه‌ای که نمی فهمید گم شدن یعنی چه، آن گوشه مشغول گلبازی بود. ما نمی فهمیم گم شدن یعنی چه. همه معارف من را از ما گرفتند. خدا لعنت کند آن کسی را که در خانه علی بن ابی طالب را بست و در خانه فاطمه زهرا را آتش زد. در رحمت را به روی ما بستند. ما اصلا نمی دانیم، چون تورف الاشیا به ازداده ها. هر چیزی با ضدش شناخته می شود. تا انسان به مقام عبودیت و به کمال انسانیت نرسد، نمی فهمد که چقدر عقب است. ما را چه شده است؟ ما همه انسانیم. اگر شما را الان کنار سلمان بگذارند و آنچه که سلمان می فهمد شما هم بفهمید، آن وقت می فهمید که تا به حال اشتباه می کرده اید. تا روز نباشد شب شناخته نمی شود و تا شب نباشد روز شناخته نمی شود. نمی شود کاری کرد. برای شخصی که فقط شب را دیده، هر چه بخواهند شر بدهند روز به چه شکلی است نمی فهمد. و برای کسی هم که همیشه روز را دیده است، هر چه بخواهند شب را شر بدهند نمی فهمد. برای کسانی که بعد از ظهور امام زمان علیه السلام زنده باشند و متولد شوند و در آن زمان باشند، هرچه ما بخواهیم شر بدهیم که بر ما در زمان غیبت چه گذشت نمی فهمه. واقعا نمی فهمه. گاهی می شود از نظر علمی ممکن است بفهمند، ولی وجدان نمی کنند. و برای شما هم الان هرچه بخواهیم شر بدهیم که در زمان ظهور چطور می شود و چه خصوصیاتی دارد نمی توانیم بیان کنیم. همانطوری که نمی توانیم بیان کنیم که در بهشت چه نعمتها و خصوصیاتی هست. سوال 171. چرا زمان بعد از ظهور را نمی توانیم درک کنیم؟ پاسخ ما: به طور مثال، برای بچه‌ای که در شکم مادر است، هرچه بخواهند دنیا را معرفی کنند، نمی تواند بفهمد. حال اگر 100 برابر من و شما عقل داشته باشد، می گوید ما جایی نشسته ایم و غذای مرتبی هم که به ما می رسد، چه لزومی دارد که حالا یک جایی 100 یا 1000 برابر اینجا به ما بدهند؟ آن را می‌خواهیم چه کنیم؟ الان هم اگر به شما بگویند و جنت ارض و از سماوات و الارض، می‌گویید چنین جایی اصلا کنترلش برای ما مشکل است. وقتی خانه مقداری بزرگتر باشد، جارو کردنش مشکل می‌شود. نمی‌توانیم بفهمیم. حالا خانه اش مثلا 1000 متر شده است، می‌گوید اگر 10000 متری می‌داشتیم بهتر بود. خانه اش 10000 متر است، میگوید تمام ده را ما بخریم. و الا الان کسی خانه 70-80 متری هم گیرش بیاید، خیلی باید خوشحال باشند. به هر حال اینطور است. حال همان 70-80 متر، در هر متر مربعی 4 نفر میتوانند بیستند که 100 مترش 400 برابر رحم مادر و بلکه بیشتر است. حال آن تاریکی هایش و اینکه آنجا چه میخورد بماند. هرچه برای او بخواهند شر بدهند، دنیا چه شکلی است نمی فهمد، چون ندیده است، شبیه آن را هم ندیده است. هر چیزی را با ضدش می شود فهمید. اگر زمان ظهور را برای من شر بدهند نمی فهمیم مگر اینکه مراحل کمالات را طی کنیم و تمام امتیازاتی که برای زمان ظهور هست برای شخص جنابالی قائل بشوند، آن وقت دیگر نمی توانید بین مردم زندگی کنید. اینجاست که حالی پیدا می کنید خیلی برایتان مشکل است که با مردم زندگی کنید. شخصی آمده بود و می گفت من چنین حالتی گاهی ولو برای یک لحظه خدا به انسان می دهد، دارم چه کار کنم؟ حتی می گفت اکثر مردم را به شکل حیوانات می بینم. گفتم خب باشد، مگر انسان در باغ وحش نمی تواند زندگی کند؟ خب باشد، گاهی البته به پرپای انسان می پرند، ولی بالاخره انسان باید با آنها زندگی کند و شاید لازم باشد که انسان مثل آنها باشد، حالت درندگی به خود بگیرند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود کن ذئباً و الا اکلت که ذئاب، گرگ باش وگرنه گرگ‌ها تو را می‌خورند. تو هم چوبی بردار و از خودت دفاع کن. این تاریکی زمان غیبت را هرچه من بخواهم شرح بدم یعنی چه نمی‌شود، حتی برای افراد روشن هم نمی‌شود. شما فکر می‌کنید در زمان ظهور مدرسه رفتن‌ها و مکتب خانه‌ها تعطیل می‌شود؟ و حال اینکه اینطور نیست. اصلا این دانشگاه ها و دانشکده های مختلف و آزمایشگاه ها، این کشفیات همه مثل عروسک بازی است در مقابل آن علومی که به وسیله حضرت بقیت الله در بین مردم پخش می شود. یعنی انشاءالله خواهید دید، ولو اینکه در دنیا هم نباشید در عالم برزخ هم می بینید و یک روزی ولو بعد از 1000 سال یا 2000 سال دیگر هم باشد این را می فهمید. آنجا بگویید فلانی گفت که این سفینه های فضا نورد به فرض بروند و تمام کرات را تسخیر کنند، روزی آنقدر علم بشر زیر سایه امام عصر و هنافدا رشد کند که اینها مثل بادبادک هوا کردن باشد. اصلا بدتان می آید سر نخ بادبادک را دست شما بدهند و بگویند که آقا بیا و بادبادک بازی کن. این سفینه های فضا نورد و این هواپیما ها آنطوری می شود. حالا من نمیخوام آنها را برایتان شر بدم. من هم مثل شما آنها را ندیدم و من هم متوجه نیستم. من هم فقط از روایات و آیات قرآن و یک مقداری هم دقت کردن در بعضی مسائل اینها را میگویم. کلیش را قبول دارم که زندگی قبل از ظهور زندگی در طویله است و زندگی بعد از ظهور زندگی در بهشت است. حالا اگر کسی آن زندگی عالی بعد از ظهور را احساس کرده باشد و بفهمد، یعنی همین آخر سوره فجر که می‌فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بیا سرت را در جمع بندگان من بگذار، جزء بندگان من بشو و راهنمایی های من را گوش بده، فادخلی فی عبادی، در صف بندگان من داخل بشو، هر چه خدا گفته است گوش بده و قبول کن. این خیلی مهم است. از خودتان رأی نداشته باشید. هرچه خدا می‌خواهد همان را بخواهید. فادخلی فی عبادی. یعنی هرچه خدا می‌خواهد باید شما خواسته باشید. و هرچه که شما می‌خواهید باید خدا خواسته باشد. بنده و آنچه که دارد مال مولایش است. شما از خودت چیزی نداری. اگر در زمره بندگان داخل شدی، بعد همانجا می‌فرماید وادخلی جنتی. شما وارد بهشت می‌شوید. داخل بهشت می شوید، همان بهشت قیامت یا از آن هم بهتر، چون بهشت قیامت ارزشش به این است که انسان آرامش دارد و راحت است و دلهره و حزن و اندوه ندارد. هر چه خدا می خواهد او می خواهد و هر چه او می خواهد خدا می خواهد. ارزش بهشت به این است و از همین جا بهشتتان شروع می شود. یعنی در دنیا هستید و بهشتتان شروع شده. مثلا یک جوان که هنوز اول زندگیش هست میبیند که بهشتش شروع شده است و همین بهشت ادامه دارد تا بهشت خلد. اصلا بهشت خلدت هم از همینجا شروع شده است، چون با مردن جا را عوض میکنند. شاید جا هم عوض نشود، از بهشت دنیا انسان را به بهشت آخرت میبرند. شاید مثلا این اندازه باشد. لذا آن کسی که در تاریکی در زمان غیبت قرار گرفته باشد و فهم و درک هم داشته باشد و مراحل را هم پیموده باشد و بفهمد که زمان ظهور یعنی چه، در این تاریکی اگر از افق نوری طالع شد، اول انسان خوشحال می شود ولی اگر خاموش شد که اکثر این علائمی که در گذشته انجام شده است برای اولیای خدا همین طور بوده است و چنین حالتی را داشته است که نوری زده است و بعد دیدن که باز خاموش شده است. اما من اینطوری فکر میکنم. انشاءالله شما هم همینطور فکر کنید که دلایلی هست که این نوری که در زمان ما از افق طالع شده است که یقیناً نور خورشید است، این انشاءالله خاموش نمیشود، چون ادامه پیدا کرده است. خدا رحمت کند مرحوم حاج ملا آقا جان را، میگفت از سال 1340 قمری که الان سال 1415 است که 75 سال میشود، این نور از فجر صادق طالع شده است. خب خیلی وقت است، 75 سال. البته هرچه خورشید پر عظمت تر باشد و هرچه چراغ نورانی تر باشد، بین طلوعین آن طولانی تر است. شما یک چراغ کوچک، مثلا لامپای سابق یا چراغ نفتی یا یک فانوس را وقتی بیرون می آورید، تازه نورش در می آید. اما می بینید 1.5 تا 2 ساعت است که نور خورشید بیرون زده، ولی خودش بیرون نیامده است. چرا؟ به جهت اینکه نورش زیاد است. این وجود مقدس یک نورانیتی دارد که 75 سال، شاید هم بیشتر که خدا نکند بیشتر باشد، این نور در روی کره زمین ظاهر شده است و لحظه به لحظه زیادتر می شود، ولی هنوز خود خورشید بیرون نیامده است. علتش چیست؟ علت این است که نورانیتش زیاد است. مثل خورشید مادی نیست که 1.5 ساعت بعد وجودش ظاهر شود. نوری است که هرچه خورشید نورانی باشد و شما هم در آفتاب بخوابید، قلب شما نورانی نمی شود. توی بدنتان است. اما این نور قلب را که نورانی می کند بماند، تمام عالم وجود را نورانی می کند و حتی نوری است که اعماق زمین را روشن می کند، برخلاف خورشید که نورش از 1 سانتی متر از زمین یا حتی از دیوار وارد نمی شود. سوال 172. نظر حضرت عالی در مورد این طرز تفکر که برای رسیدن به وصال حضرت ولی عصر علیه السلام باید سر به بیابان گذاشت چیست؟ پاسخ ما: خیر، اینطور نیست. تو آدم بشو. آدم باید با آدم بنشیند و امام زمان انسان کامل است. تو هم انسان کامل باش تا جلیس امام زمان بشوی. در بیابان نمیخواهد گم بشوی. در راه خودت در صراط مستقیم حرکت کن. حضرت می آیند و دستت را می گیرند. از این قضایا خیلی زیاد است. ما راه را گم کرده ایم. با اینکه خدای تعالی به ما گفته است روزی 10 مرتبه بگویید اهدنا الصراط المستقیم، اگر تنها نماز واجبت را بخوانی 10 مرتبه و اگر به استحباب عمل کنی که مستحب است در رکعت 3 و 4 به جای تسبیحات 4 سوره حمد را بخواند 17 مرتبه می شود، می گویی اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست هدایت کن. در این حال کج می روی، اشتباه می کنی و در خانه غیر خدا می روی، به غیر خدا تکیه می کنی و با غیر خدا رفیق می شوی. باید با خدا رفیق بشوی، به غیر خدا تکیه نکنی، با خدا هم سخن باشی و راه خدا را بپیمایی. حتی 1 گناه اگر بکنی از راه خدا منحرف شده ای. بعضی گفتند حتی 1 مکروه. من نمیگویم، چون مکروهات مثل ویراج رفتن توی جاده است. 1 وقت ممکن است انسان را سرنگون کند، خطر دارد. اما حالا مقداری کنار جاده آمده ای، باز کنار رفته ای، باز وسط رفته ای، اینها بد است، مکروه است. گناه مثل این است که داخل دره پرت شده ای. حالا جرثقیل بیاورند و تو را بالا بکشند. روایت دارد که ترک گناه از توبه کردن آسانتر است. ما توبه از گناه را آسانتر از گناه کردن می دانیم، ولی این اشتباه است.